مهندس مهدی باکری و شهید حمید باکری، پنج شنبه 23 اسفند ماه 1403 ساعت 19:30 تهران، میدان فاطمی، تابلوی بزرگ وزارت کشور.
رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 135 دهم مگاهرتز تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و امیدوار هستیم که مجموعه این برنامه ها مورد پسند شما دوستان عزیز قرار بگیره. در این ساعت دعوت میکنم به برنامه گفتگوی فرهنگی توجه فرمایید.
طبیعتا وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
هم مهم بکنی شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. بر در شاهم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، همراهان فرهیخته و دلاغه و دوست داشتنی شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو بنابر رسم معهود، سنت مألوف و همیشگی در گفتگوی فرهنگی میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبره و خیریتی که شرف حضور دارن در استدیو و بنامون در این گعده های گفتگو محور روایت و رویکرد نگاهی نقادان است، نقدی عادلانه، منصفانه و مشکافانه. اجازه میخوام پیش از آن که عرض بکنم با چه محور و چه مهمانانی افتخار این همنشینی شبانه با شما بزرگواران رو دارم، دو نکته رو بر مدار تکرار بنشینم. سامانه پیام کوتاه 30010-35 و شماره آشنای روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردید نداشته باشی که تک تک آرای شما توسط همکاران هم مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا همینک میتوانید ما را هم بشنوید هم ببینید و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون ماننده گفتگوی فرهنگی را از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید و در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشود باز هم اجابتی است به درخواست‌های شما در قالب پیامک‌های مختلف و متعددی که درباره این موضوع برای ما ارسال کردید و برگزاری یک نشست تخصصی، رد پای فناوری دیجیتال در تحولات اجتماعی و فرهنگی، عنوان کلانی است که در قالب گفتگوی فرهنگی امشب با دو مهمان عزیز و دوست داشتنی، جناب آقای حسین مستخدمین حسینی، مدیر توسعه انجمن ملی اینترنت اشیا و علوم داده و عضو کمیسیون هوش مصنوعی صنف رایانه، با شما عزیزان همراه هستیم و جناب مهندس علی برفره، کارشناس هوش مصنوعی در حوزه کسب و کار و تجارت. جناب مستخدمین حسینی، شبتون به عشق و بهشت، عرض درود و ادب احترام من رو پذیرا باشید، خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بسیار ممنونم از دعوت شما بنده حسین مستخدمین حسینی هستم و فعال حوزه هوش مصنوعی در خدمت شما هستم.
خدمت طریق ما همچنین جناب بفراه، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. شبتون به کام، به دل خوش آمدید.
سلام، وقتتون بخیر باشه. من علی برفره هستم.
برفره.
خدمتتون هستم در تو این برنامه به عنوان یه فعال و کارشناس توی حوزه استفاده از هوش مصنوعی در کسب و کار و تجارت.
بسیار عالی. تازه قبل از برنامه هم یه دو سه باری از خودتون پرسیدم، تمرینم کردم، بازم اشتباه داشتم در تلفظ فامیلی شما، ببخشید. سعی میکنم که تا پایان برنامه تکرار نشه. مقدمه کوتاهی عرض میکنم و هر کدوم از عزیزان که تمایل داشتید آغاز کلام رو بفرمایید بر اساس این مقدمه، بعدم که به شکل مشترک و تعاملی بحث رو پیش خواهیم برد. خب هر دو عزیز بر مؤلفه‌ای به نام هوش مصنوعی تاکید داشتن، دست گرم که در این حوزه دارند. عرض کردم برگزاری این نشست میزبانی از شمای دو بزرگوار بخشی از پیامک‌های مختلف و متعددی بود که دوستان عزیز مخاطب درخواست کردن تا نشستی با روی کرده نگاه تخصصی به حوزه فناوری‌های دیجیتال در مقام و جایگاه تحولاتی که آنها بخشیدن به تعاملات اجتماعی و فرهنگی خودمان داشته باشیم. این جمله شاید جمله تکراری است، فراوان شنیده شده، از حالت ساده شروع میکنم تا به اهم محور بحث برسم که خب نسل امروز به ویژه کودکان و نوجوانان حتی در استفاده کردن از یک تلفن همراه گاه اتفاق و اقدامی رو انجام میدن که پدر و مادر اونها هم در نمیابند و نمیدانند که چگونه است. میگذاریم نسل آلفا و بتا و زد و گاما و و و این دست از موارد. آن روی دیگر سکه زمانی که یک کارگروه در بطن نهاد ریاست جمهوری به عنوان کارگروه هوش مصنوعی تشکیل شد، برخی از وزارتخانه ها به شکل تخصصی چنین دست از کارگروه هایی رو با محوریت هوش مصنوعی به قول معروف گفتنی تأسیس کردند. در رأس نظام مقام معظم رهبری جایگاه و توجه مسئولان رو نسبت به فناوری اطلاعات روز آمد شدن در حقیقت آنچه که ما امروز اون رو فناوری مینامیم و خطاب میکنیم از جمله هوش مصنوعی تأکید داشتند. و شاید بخش تلخش که در بسیار از همین پیامک ها بهش اشاره و ارجاع شده بود، فریب هایی بود که برخی از عزیزان که گاه خودشون رو فارغ التحصیل رشته های کامپیوتر رایانه نظری از این دست می دانستند، از برخی از این تارنماها یا شبکه های اجتماعی به قول معروف گفتنی خوردن. حالا خورد و جزءش و کاری نداریم، به حال ضرر و زیانیست که دیدن. از همین رو با وجود اینکه برنامه‌های مختلف و متعددی صدا و سیما، رسانه‌های دیگر مثل رسانه‌های برخط، نوشتاری و مکتوب داشتند در راستای معرفی رد پای فناوری دیجیتال و هوش مصنوعی، کواکان یک فضای میشه گفت در هم تنیده‌ای گویا شهروندان جامعه ما یا شاید بسیاری از جامعه جهانی در یک هزار توی قرار گرفتن که برون رفت از اون رو خیلی سخت میدانند و گاه حتی فضای رعب‌آور تصویر میکنن. آنچه که ما به ساحت هوش مصنوعی داریم برش تکیه میکنیم، کجا میشه اعتماد کرد، کجا حقیقت است، کجا نمیشه اعتماد کرد و کجا کذب. کمی برای اینکه خیلی بحثمون از این شاخه به آن شاخه نباشد، بیشتر در حوزه کسب و کار اگر که دوستان در حقیقت لطف داشته باشن و همدلی بفرماین بحث خودمون رو متمرکز کنیم. چرا کسب و کار؟ چون بخش اعظمی از همین پیامک که این برنامه برش استوار شده در این حوزه به قول معروف گفتنی داره و تأکید میکنه یا از ما این مطالبه رو داشتن. با این روتر اگر که بخواید آغاز بحث و تلیه کلامی داشته باشید، جناب مستخدم حسینی شما یا جناب آقای برقره
شما هستم
در خدمتتون. بفهم
ارادتمند شما. با نام خدا شروع میکنم. به صورت کلی موضوع برنامه که بسیار جذاب هستش و با اجازه شما یکم فراتر از هوش مصنوعی نگاه فناوری داشته باشیم. یعنی کلا فناوری چه تأثیری در اجتماع و فرهنگ ما داشته. خب ما کشورمون کشوری هستش که از نظر فرهنگی سنتی هستیم ما و هوش مصنوعی و اصلا کلا فناوری تونسته که یک تهاجم فرهنگی و تغییر در هویت ملی به وجود بیاره و این موضوع بسیار موضوع مهمیه که در ابتدا بنده عرض کنم که با برنامه ریزی دقیق با نظارت مناسب و فرهنگ سازی مناسب ما باید از این موقعیت بهترین استفاده رو بکنیم.
بله.
و بر چالش‌هاش فائق بیایم، چون چالش‌ها و مزیت‌های متنوعی داره. اگه بخوام یکم بیشتر عمیق‌تر بشم، فناوری تونسته سبک زندگی و تعاملات اجتماعی و تغییرات اساسی درش به وجود بیاره. یعنی عرض کنم خدمتتون که به چشم میاد که دقیقاً مفهوم علمی به ایده فرهنگی و فلسفی تبدیل شده است.
بله.
بخوام شباهت حال حاضر ایران رو مثال بزنم از نظر فناوری، برمیگرده به حدود سال 1990 امریکا که تازه الگوریتم های عمیق داشته توسعه پیدا می کرده، هوش مصنوعی تازه در سرگرمی، در تجارت، در زندگی روزمره مردم هوش مصنوعی داشته جا باز می کرده.
درست.
در حال حاضر هم داخل کشور حدود دهه اخیر ما این کلن این هوش مصنوعی رو دیدیم، در صنعت بانکداریمون دیدیم، در قسمت‌های مختلف در تجارت الکترونیکمون دیدیم. به طور مثال در 1990 آمازون سیستم‌های هوش مصنوعی رو برای پیشنهاد به کاربر استفاده می‌کرد. در حال حاضر ما در دیجیکالا داریم این موضوع رو می‌بینیم، یا بانکداری برای رصد درست و ارزیابی ریسک و تقلب‌ها داشتش از این موضوع استفاده می‌کرد. در حال حاضر در کشور در دهه گذشته رشد بسیار زیادی صنعت بانکداری دیجیتال ما داشته. به صورت کلی بخوام حالا عرض کنم خدمتتون، بخوایم از مزیت‌هاش و معایبش بگیم، در یک جمله کوتاه بخوام عرض کنم، فناوری تأثیر بسیار این سهولت در زندگی مردم به وجود آورده، در آموزش به وجود آورده، در زندگی مردم از خریدهای اینترنتی تا زیرساخت‌های بانکی و در آموزش که خب هزینه‌ها رو خیلی کاهش داده و تونسته سهولت رو در آموزش به وجود بیاره. سخن کوتاه می‌کنم که عزیز فرمایش کنم با ادامه بدیم.
مهربانید و بزرگوار، سپاسگزارم از شما. خب اما جا مهندس با شما، برای اینکه نعمت بر عدالت باشه، در تعریض و تکمیل فرمایشات جا مستخدمی اگر نکته‌ای هستش حتما بفرمایید، اما یه مقداری باز میخوام فضا رو برای اینکه عمومی تر باشه محدود بکنم. اینقدر شفاف، اینقدر سلیس، اینقدر روان با شاخه‌های مختلف جناب مستخدمین حسینی صحبت کردن که من که تخصص ایشان را ندارم، وقتی داشتم فکر می‌کردم دیدم اینقدرم ساده که ایشون دارن می‌فهمن نیست. برای من پیچیدگی‌های خیلی مختلف و متعددی داره اینکه بخوام دهه 90 جایی مثل امریکا رو با الان این سردرگمی که آنجا وجود داشته با اینجا در حقیقت حساب بکنم، و در نهایت آنچه که من دارم در میوبم بخشی از رسانه‌ها اطلاعاتش داره به من میرسه، بخشیش مثلا میذاریم بر اساس حس کنجکاوی جستجویی که دارم میکنم، بخشش هم آزمون عملی است که چه بخواهم چه نخواهم در برخی از موارد در بطنش قرار میگیرم، مثل بخش بانکی که ایشان بهش اشاره کردند. این به کنار، یعنی جامعیت مردم. اما وقتی وارد بدنه دولت میشیم هم این سردرگمی وجود داره. من عرض کردم به اون کارگروهی که در نهاد ریاست جمهوری است تا برخی از زیرشاخه ها، یا نمیشه اسمشو گذاشت معاونت با تسامح به کار میبرن، معاونت هایی که در برخی از وزارتخانه ها هستش، این که تشکیل شده خیلی خوب است. این که دارن چه کاری میکنن تقریبا میتونیم بگیم خروجی شفافی از نظر رسانه‌ای نداره. این که بگیم آیا آگاهی و اشراف دارن کمی علامت سوال وجود داره و باز همین سردرگمیه هستش. برای که کمی شفافتر و راحتتر، جوری که من عادی تاکید میکنم که تخصص دو بزرگوار رو ندارم، بخوام اگر معضلی هست دریابم، اگر نکته‌ای هست اون رو باور بکنم که نکته مثبتی هم هست، با این نگاه اگر هر دو بزرگوار صحبتشون رو اسوار کنن بر من کمترین منت گذاشتن. در خدمتتونم آقای مهندس.
وقتتون بخیر باشه. خب در رابطه با موردی که مهندس فرمودن، مهمترین نکته‌ای که فرمودن هوش مصنوعی و تکنولوژی باعث تسهیل سازی زندگی مردم میشه.
بله.
یعنی کمک میکنه که ما وقت کمتری برای بخشی از کارهامون بذاریم. قبل از اینکه بخوام به اون مورد برسم، یکی از بزرگترین نگرانی که همیشه مردم نسبت به هوش مصنوعی دارن اینه که هوش مصنوعی باعث میشه که کسب و کارها از بین برن، بسیاری از مشاغل آیا از بین برن یا نه. جواب این سوال از نظر من منفی، چون به هر حال من تخصصی توی برنامه نویسی ندارم و ولی از تمام هوش مصنوعی هایی که توی بازار هستن، حالا چه خارجی چه ایرانیش، بخوایم استفاده بکنیم، اونا ازشون یه درخواست داشته باشیم، بهمون یک سری کد میدن، یه سری موارد میدن. ولی خب واسه من این که هیچ تخصصی نسبت به برنامه نویسی ندارم،
بله؟
مثل دیدن زبان چینیه، چون هیچ علمی نسبت به این قضیه ندارم، فقط یک سری اشکال رو دارم میبینم و متوجه مفهومشون نمیشم. حالا در اینو اشاره کردم بهتون بگم که توی بحث هوش مصنوعی میاد کمک میکنه به کسانی که توی حوزه متخصص هستن و بیان کارهای اونا رو تسهیل میکنه. به فرض مثال من برنامه نویس هستم، برای بخشی از اپلیکیشنم به جای اینکه بخوام وقت بذارم خودم بنویسم، یه دستور بهش میدم، بخشی از کدها رو به من میده، ولی من باید علم استفاده از اون کدها رو داشته باشم.
درست.
و اینکه خود اون کدها هم غالباً و 100% درست نیستن، یعنی همیشه نمیشه اطمینان 100% داشت که اون کدها بتونه به درستی کار بکنه. حالا بیایم این ورتر، به فرض چیزی که وجود داره، تو مایه تعریفی قبلش وجود داره، اینه که به اسم پرامپ. پرامپ دستوریه که به هوش مصنوعی، به هر هوش مصنوعی داده میشه و بر اساس اون دستوری که ما میدیم به ما یک سری جواب‌ها رو میده.
بله.
خود اون پرامپ یکی از سخت‌ترین کارهاییه که هر کسی که میخواد به هوش مصنوعی سرکار داشته باشه باهاش مواجهه. چرا؟ چون نیاز به تخصص داره. نیاز به تخصص یعنی که شما باید وقت زیادی رو به هوش مصنوعی بگذرونید، ازشون سوال جواب‌های مختلف بکنید تا بتونید بهترین سوال و بهترین جوابی که می‌خواید رو ازش بگیرید. شما به فرض نیاز دارید یک برنامه هفتگی برای راه انداختن کسب و کار از یک هوش مصنوعی بگیرید. به فرض من میخوام یک فروشگاه اینترنتی راه اندازی کنم، تو حوزه پوشاک میخوام یک فروشگاه اینترنتی راه اندازی کنم. خب قطعا اولین ایده‌ای که بزنم میشه برم پیش یه دونه مشاور کسب و کار، یا راه راحت‌ترش قبل از اینکه بخوام وارد اون قضیه بشم، یا یعنی اینکه اصلا اون قضیه رو بیخیال بشم، خودم میخوام با هوش مصنوعی این قضیه رو انجام بدم. شروع میکنم سوال جواب کردم، میام توضیح میدم مثلا من کیم، چه کاری قراره انجام بدم، و بر اساس دیتایی که به هوش مصنوعی میدم، هوش مصنوعی به من جواب میده. تمام اون دیتایی که من به هوش مصنوعی میدم میشه پرامپ، و بر اساس اون دستوراتی که بهش دادن جواب‌ها رو به من میده. حالا این جواب‌ها 100% درست نیست، ولی به من راه انداز کسب و کار، به منی که میخوام یه کسب و کاری راه بندازم، صاحب کسب و کار بزرگ هستم، کوچیک هستم، حالا تو هر سمتی که هستم، میتونه به من کمک بکنه که ایده‌های نوعی واسه راه اندازی کسب و کارم و یا مدیریت کسب و کارم داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی شفافتر و به قول معروف گفتنی روشنتر در دریافت برای عموم شنوندگان بود. جا به مستخدم حسینی، در جملات نخست فصل ابتدایی فرمایشتون هم از واژه فناوری و هم از واژه هوش مصنوعی استفاده کردیم، و اینکه خب غایت و نهایتش این است که کمک رسان به زندگی افراد باشه. اما در کنارش، حالا شاید بخشیش رو جناب برفر جواب داده باشن، که خب باید تخصص داشته باشه، اگه تخصص نداشته باشید خب اون آسیب ها با خودش همراه هستش. اما من کماکان به این نکته دارم تاکید میکنم که بخشی از این پرمک ها که داره دست ما میرسه، حتی تعدادی از این عزیزان گویا وحشت دارن از این جنس، حالا سیطره‌ای که داره، حضوری که داره، سایه‌ای که انداخته، کمی معالندیشانه، آینده نگرانه دارن به قضیه نگاه میکنن. خب بخش اعظمی از این پرسش‌ها رو که جان مهندس پاسخ دادن که ایشان اعتقاد ندارن که هوش مصنوعی کسب و کارهایی که قبلا وجود داشته رو از بین میبره، حالا مقومشه، مکملش، اون دیگه جای بحث دیگر است. اما کماکان این تلواسه، این ترس، این دلهوره وجود داره، و البته کسانی که میگن به شکل مستقیم دیگه خوش متضرر شدن. اینجاست که دیگه حالا پای اون دانش و تخصصه به میام میاد که من از کلام شما برای فصل دوم میخوام وام بگیرم که چگونه میتوانیم این دانش ابتدایی رو حداقل فقط در این حد که متضرر نشویم تا زمانی که انشالله همه به اون تخصصه دست پیدا بکنن. چه مسیری باید طی بشه؟
پیرو فرمایش شما جناب مهندس، عرض کنم که وقتی اسم رگولاتوری بیشتر میاد وسط، ما دوباره برمیگردیم به فناوری.
بله.
وقتی رگولاتوری میاد وسط، ما در فناوری در جهان، خب در نانو فناوری، در فناوری پزشکی، در فناوری نظامی حرف داریم واسه زدن، جزء شرکت‌های، جزء کشورهای برتر دنیا هستیم.
بله.
ولی خب ما باید یکم در حال حاضر تمرکزمون رو ببریم روی صنعت نیمه هادی، و تولید تراشه ها روی سیستم های خودروسازی اون باید تمرکز کنیم. تو فناوری در دنیا الان دارن روی سیستم های خودران انرژی میذارن، رو تمرکزشون روی ماشین های خودران هستش. درسته. خودروهای خودران، ولی خب ما توی این قسمت هم یکم فاصله داریم با کشورهای برتر در دنیا. یا قسمت‌های دیگه فناوری مثل ژن درمانی، مثل نانو درمانی، مثل انرژی‌های تجدیدپذیر که ما کشورمون خب خیلی اتکا داره به سیستم‌های، یعنی زیرساخت‌های فسیلی.
درست.
از انرژی‌های فسیلی ما باید از این موقعیت استفاده کنیم، غنیمت بشماریم و کلاً در حوزه فناوری رشد اساسی در کشور داشته باشیم. و این یکی از الزاماتش اینه که ما اخلاق فناورانه رو یکم جدی بگیریم. یعنی فقط این نیستش که ما توجهمون به هوش مصنوعی باشه یا هوش یا تجارت الکترونیک. ما باید اخلاق فناوری و تأثیرات اون در جامعه رو مورد بررسی قرار بدیم. به طور مثال عرض کنم خدمت شما، یکی از بزرگترین نگرانی‌هایی که بشر داره از هوش مصنوعی اینه که دولت‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها دیتای مردم رو، یعنی اطلاعات مردم، اطلاعات کاربر رو دارن و این اخلاق فناورانه اینجا، اخلاق فناوری اینجا مورد نظر قرار میگیره، توجه قرار میگیره که ما بتونیم واسش یک فرهنگسازی، یک قانونگذاری مناسب داشته باشیم. و عرض کنم خدمت شما که برای این موضوع ما باید به یک پارچگی فناوری برسیم. همونطوری که سهولت به وجود آورده در زندگی روزمره، به صورت کلی هم در جامعه و کشور بتونه سهولت به وجود بیاره. حالا استفاده از ماشین های هوش مصنوعی، استفاده از انجین های هوش مصنوعی، استفاده از دستیارها و مشاورهای هوش مصنوعی که مهندس فرمودن بسیار خوب هستش، بسیار عالی هستش، ولی دوباره این حریم خصوصی میاد وسط که کشور ما، حالا دوباره من بخوام بزرگتر بهش نگاه کنم که فقط این ماشین ها رو آدم نباید ببینه، این ابزارهای هوش مصنوعی فقط نباید ببینه، موبایل هایی که دست ما هستش، تلفن های همراه هوشمند، ساعت های هوشمند، بله. کلن هر چیز هوشمندی که به اینترنت و فضای مجازی متصل می شود یک سری داده درش وجود داره. این داده ها خب اطلاعات بسیار محرمانه کشورها هستش، بسیار مهم هستش. در حال حاضر خب ما داریم وارد میکنیم بسیاری از این فناوری ها رو. این یک نقطه خیلی مهم هستش در کشور. حاکمیت باید بسیار به این موضوع توجه کنه که داده ها از کشور خارج نشود. ما باید از دستیارهای صوتی به صورت بومی استفاده کنیم، یعنی خودمون باید دیتا ست ها رو واسه شون تهیه کنیم، خودمون باید بومی سازی و شخصی سازی کنیم که نتیجه مناسب رو به سازمان ما بده، به مردم ما بده، به نسبت به عقاید دینی، عقاید مذهبی، عقاید سنتی که ما داریم، فرهنگی که ما داریم، نسبت به اون باید نسبت به اون طراحی شده باشه. به طور مثال عرض کنم خدمتتون که حالا من اسم نمیبرم، دو تا از بزرگترین دستیارهای هوش مصنوعی که در جهان وجود داره، یکی متعلق به امریکا هستش، یکی متعلق به چین هستش، بله. که دارن با هم رقابت میکنن. شما در اون دو دستیار یک سوال یک شکل بپرسید، یعنی بپرسید حالا اسم کشور رو با اجازتون میارم، ویتنام کجاست؟ اون دستیاری که چینیه ویتنامی نمیشناسه، دستیار امریکایی میشناسه. یعنی این داده ها داده هایی است این که بر اساس سیاست اون منطقه، اون کشور، اون قاره طراحی شده. خب این میتونه تهاجم فرهنگی داشته باشه، این میتونه جوابهایی به مردم کشور ما بده، شاید مناسب با سیاست گذاری کشور ما
نباشه.
بله. خب این موضوع بسیار مهمه و باید بهش توجه کرد.
چقدر نکته ظریفی بود. درود. واقعا این مسائلی که شما دارید میفرمایید هی بیش از پیش آن مؤلفه لزوم شناخت فراگیر و ابتدایی نسبت به اصل فناوری و حالا فرعی به نام هوش مصنوعی که امروز بر همین اصل سایه انداخته رو بیشتر میکنه. من به عنوان مثلا یه متولد دهه 50 برمیگردم به میانه های دهه 70 اوایل دهه 80، این جمله رو زیاد میشنیدم که یه زمانی میگفتن طرف اگر سواد خواندن نوشتن نداشته باشد بی سواد است. در دهه مثلا 80 میگفتن شما اصلا مدرک PhD داشته باش، اما کار با کامپیوتر رو بلد نباشی جزو دسته آدمای بی سواد طبقه بندی میشه. و خب با این دورنمایی که الان پیش روی همه انسان ها هست، شما دو بزرگوارم بهش اشاره کردید، شاید مثلا یک دهه دیگر اگر کسی حداقل این دانش ابتدایی نسبت به هوش مصنوعی و موارد اون رو نداشته باشه جزو دسته آدمهای بی سواد. بی سواد اینجا به معنای بی دانش هست، اینکه کسی نوشتن و خواندن بلد نباشه. و این دست از نگرش ها، روایت ها و جمله ها وقتی با تحولات اجتماعی و فرهنگی جامعه های در حال توسعه مانند ایران عجیب میشه، شاید لزوم اهمیتش بسیار بیشتر برام مؤلفه هایی که جناب مستخدمین حسینی و روایاتی که جناب مهندس برفره داشتن. یک رفت و برگشت و درنگ کوتاه و رسانه‌ای داشته باشیم، در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسیار سپاسگزارم از همدلی شما نازنینان با برنامه گفتگوی فرهنگی شبکه رادیوی گفتگو. و عرض بکنم برای عزیزان که ممکن است همین الان به جمع شنوندگان ما پیوسته باشند که محور امشب گفتگوی فرهنگی نقم و نظری است بر ردپای فناوری دیجیتال در تحولات اجتماعی و فرهنگی، با افتخار از دو مهمان عالی مقام و کارشناس ارشد در این حوزه، یعنی مسئله فناوری های دیجیتال، میزبانی میکنیم. جناب حسین مستخدمی حسینی، مدیر توسعه انجمن ملی اینترنت اشیا و علوم داده، همچنین عضو کمیسیون هوش مصنوعی صنف رایانه، و جناب آقای مهندس علی برفره، کارشناس هوش مصنوعی در حوزه کسب و کار و تجارت. بخش دوم رو جناب مهندس من با شما شروع بکنم. میخوام هم از جملات ابتدایی شما وام بگیرم، هم بخش روایتی که جناب مستخدمین حسینی در بخش دوم فرمایششون بهش اشاره داشتن. یه مثال کوچک هم میزنه. در فضای شهری امروز وقتی داریم رفت آمد میکنیم، روی همین بورد ها، تابلوهای تبلیغاتی خیابان هم، ما تبلیغات مختلف و متعددی از حوزه اقتصاد و تجارت گرفته تا دیگر مواردی که به شکل مستقیم یا بر بستر فضای مجازی یا حتی غلبه هوش مصنوعی در اون وجود داره رو شاهد هستیم. بخشی از همون پیامک ها که عرض کردم محور این برنامه هست از همین قبیل اتفاق ها هم با خودش به همراه داشته. آن روی دیگر است که شما صادقانه، صریح و بسیار جذاب به این مسئله اشاره کردید که با عنوان یک فعال تمامی موتورهای هوش مصنوعی رو شناخت دارید، در قامت یک متخصص باهاش کار میکنید، شاید در حوزه برنامه نویسی اون دانشی که لازم است رو نداشته باشید. اما من در مقایسه با شما، دقیقاً خود من در مقایسه با شما، شاید حتی آن تخصص لازم در حوزه کار کردن با موتورهای مختلف هوش مصنوعی رو هم نداشته باشم و اینجا یا میرم از کسی که مورد اعتمادمه یاری میگیرم، یا گاه مجبورم از کسی یاری بگیرم که نمیدانم مورد اعتمادم هست، یعنی میتوانم بهش اعتماد بکنم یا خیر. اینجاست که این خسران ها و این ضرر ها به وجود میاد. بخشی از این رصد رد و پای فناوری دیجیتال در تحولات اجتماعی و فرهنگی، حداقل در بعد فرهنگی که گفتگوی فرهنگی رو با خودش به همراه داره، دامن زدن به برخی از بی‌اعتمادی هاست که داره صورت میگیره. برای زدودن این مسئله، شفاف کردنش، نه پاک کردن صورت مسئله، پیشنهاد شما، تجربه شما، راهکار شما، نگاه شما چیست؟
خب خدمتتون عرض بکنم، تو بحثی که فرمودید، خب قاعدتاً هر تکنولوژی که برای مردم به صورت جدید وارد میشه، حالا بس به هر تکنولوژی از ماشین‌های خودران گرفته تا دستیارهای هوش مصنوعی و مثال‌های دیگه که نمی‌خوام بزنم، وارد میشه، خب مردم نسبت به اول بهش یه شناختی ندارم و خب سعی میکنم بر اساس دیتایی که توی حالا دوربری خودشون بهشون اطلاع میدن،
بله.
یا طریق رسانه ها دریافت میکنن یا حالا بر اساس سرچ و تحقیق خودشون بهشون میرسن. ولی خب من نظر من اینه که الان در حال حاضر خود دستیارهای هوش مصنوعی خیلی میتونن کمک بکنن که ما بتونیم اونا راحت تر بشناسیم. یعنی ما میتونیم خیلی راحت سوالهایی که تو ذهنمون در رابطه با تمام هوش مصنوعی هست رو از خود اون دستیار بپرسیم. حالا ممکن در رابطه با اینکه چجوری میتونم با شما با این نرم افزار کار بکنم،
بله،
چه قابلیت هایی داره، چه امکاناتی داره، و اینکه مثلا من اگه میخوام فلان کار رو بکنم، فلان چیز از شما درخواست بکنم، نیازه که چه چیزی از شما بپرسم. چیزی که خب خیلی رایجه اینه که میان خب توی فاز مجازی یک سری دوره ها و موارد مختلفی در رابطه با هوش مصنوعی میفروشن. خب من نه نفیشون میکنم نه تاییدشون میکنم، چون قطعا وجود داره. برها خب کسب و کار آموزش برحال خب اینم یه بخشی از اقتصاد ماست که حالا توی این حوزه میچرخه. چیزی که وجود داره توی بحث چیزی که شما فرمودین، ضررهایی که ممکنه مردم برسن یا موارد مختلف، خب این میرسه به اون قضیه که چرا مهندس گفتن که بحث